حامی این دو سلطان دست نشانده بودند اندیشیده بودند، شناسایی کرده بودند. از سر جهل نبود، جامعه ایران رو به طور کامل میشناختند. نیروهایی که در جامعه ایران میتونستن در مقابل تجاوز بیگانه پایداری بکنن، در مقابل تعرض به داشته ها و به باورها و به معتقدات خودشون پایداری بکنن و واکنش نشون بدن، اینها رو شناخته بودن. گام به گام قصد پس زدن اینها رو داشتن. چیزی نبود که اگر امروز بخوان آزمایش بکنن و با شکست مواجه بشن اون رو بخوان کنار بگذارن، کما این که دیدیم ادامه دادن. بعد کاپیتولاسیون بلا فاصله اون نقشه انقلاب سفید مطرح شد و مقوله رفراندوم مطرح شد. تمامی اون چه که شما برشمردید و همینطور جناب مختاری، همه نشون دهنده اینی که اهداف حیاتی بود، چه برای خود محمد رضا پهلوی و رژیمش، چه برای کسی که او رو دیگه تعارف نداره، او رو به سر کار آورده بود، همون کسانی که پدرش رو سر کار آورده بودن. مگر اینکه به این فکر بکنیم که نه، از آغاز قصد راه رضای خدا بوده که به رضا شاه کمک کردن بیاد به این مردم مسلط بشه، ایران نو ایجاد بکنه، و به محمد رضا به خاطر اینکه کارهای ناقص پدرش رو ادامه بده. چنین چیزی رو هیچکی نمیتونه باور بکنه، حتی برای یک کودک هم چنین چیزی قابل توجیه نیست. رامینی جز اهداف منافع کلان منطقه هست، روی ایران به عنوان یک مهره وابسته، یک پایگاه مستحکم حساب کردند. چیزهاییست که بعدن هم میبینیم به عنوان یک پایگاه حساب میکنن روش. حتی بعدها ببینین در مقوله جاسوسی کردن از دشمن خودشون
شوروی
چطوری از ایران استفاده میکنن برای شنود کردن تمامی فعالیت های اونجا. بنابراین موقعیت استراتژیک ایران، این موقعیت سوق و جشی، چیزی نبود که آمریکا یا هر قدرت دیگه که میخواست تمامی این سرزمین رو، یعنی کل منطقه رو زیر نظر و زیر سلطه خودش داشته باشه، بتونه ندیده بگیره. هم بهش اندیشیده بودن، ولو اندیشه باطل و غلط، هم اینکه در پی تحققش تا لحظه آخر ایستادن، حتی تا به انقلاب ایستادن. تک تک عمل کردها رو میبینید عین یک تصویب هم دیگه اتصال داره. بنابراین من چندان موافق آزمودن نیستم، مرحله بود، یک گام بود از یک نقشه دراز مدت.
بله، خیلی ممنون. آقای مختاری هم با توضیحاتی که دادن ظاهرا مرادشون این بود که
بله،
برای آغاز اون به اصطلاح روند و فرایندی که اینا مد نظرشون بود از اینجا شروع کردن و خب گام اول رو برداشتن، با مخالفت روحانیت مواجه شدن و همچنین مردم، و بعد از یک دوره کوتاه اون رو در قالب بحث‌های دیگه نظیر رفراندوم و اینها دنبال کردن. خب اگر اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد خدمت عزیزان هستیم با ادامه بحث. وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم، با ویژه برنامه 15 خرداد خدمت شما عزیزان هستیم و با حضور جناب آقای رضا مختاری اصفهانی و آقای سیروس صدوندیان به بررسی زمینه‌های قیام 15 خرداد میپردازیم. آقای مختاری، این برنامه‌هایی که مطرح شد در حالا بس انجمنه ایالتی ولایتی رو از اتالی اشاره کردید، بحث رفراندوم و بعد انقلاب سفید. اولا این آیا ریشه و خواستگاه داخلی داشت این برنامه و نفس این اقدامی که داشت صورت می گرفت، و اگر خب به اصطلاح ریشه داخلی نداشت و ریشه خارجی داشت، چه کسانی این طرح رو دادن، مشاور و مثلا کسانی که پیگیری میکردن؟ چون حضرت علی اشاره ای هم به روی کار آمدن دکتر امینی کردید، قرار بود دکتر امینی این به اصطلاح تغییرات در ایران اعمال بکنه، خب شاه نمیتونست این رو بپذیره که با حضور او یک فردی به نام دکتر امینی که حالا یک مقدارم سعی میکنه از شاه خودش رو مستقل بکنه و حداقل در برخی از تصمیمات در این مقطع تکش با تکی بر آمریکا، تمام تلاشش اینه که اون تغییرات به وجود بیاره و شاه بره به سمت این که صرفاً سلطنت بکنه نه حکومت. اگر قدری ریشه های این واقعه یعنی اصلاحات ارضی و اون رفراندومی که برگزار شد رو بفرمایید ممنون میشم.
باید عرض کنم که ما باید پدیده ها رو هم از منظر خارجی و هم از منظر داخلی در واقع بررسی کنیم. در واقع این اتفاقاتی هم که در این دوره میفته، خب یک بخشیش که از منظر خارجی، سیاست خارجی که ایالات متحده به عنوان قدرتی که جایگزین انگلستان در ایران شده بود سعی کرد که در واقع ایران رو به عنوان یک دژی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی به وجود بیاره، و این دژ خب با توجه به مسائلی که در ایران وجود داشت و احساسشون این بود که اگر این اصلاحات ارضی صورت نگیره ممکنه که شعارهای در واقع کمونیستی تحت تأثیر قرار بده اکثریت جامعه ایران رو که در واقع روستاییان و کشاورزان بودن، و این نظرشون بود که بنابراین با اصلاحات ارضی ما میتونیم که این کشاورزان و توده های روستایی رو جذب نهاد سلطنت بکنیم، هرچند که به اصطلاح این حلقه واسط مالکان این کار رو می کردن، ولی این از منظر داخلی هم شاه می خواست که این حلقه واسط دیگه نباشه و خودش در ارتباط مستقیم با این توده های و اکثریت جامعه باشه. یعنی اجرای استبداد فردی بدون حلقه واسط که مالکان بودن بهتر انجام می شد، بنابراین این یک همپوشانی پیدا کرده بود با اجرای سیاست خارجی که در واقع آمریکایی‌ها می‌خواستن که یک دژی ایجاد بکنن در مقابل اتحاد جماهیر شوروی. و دیگر این که در واقع با توجه به این که این تجدد غربی و توسعه‌ای که محمد رضا شاه در نظر داشت که نگاهش به غرب به ویژه آمریکا بود، مخالفانی داشت که مهمترین مخالف اون نهاد روحانیت بود، بنابراین برای این که پشت بکنه به اون سنت ها و فرهنگ ایرانی و اسلامی بایست نهاد روحانیت هم حذف می شد، و در نظرگاه در واقع خود هم محمد رضا شاه و همین که آمریکایی ها این نهاد روحانیت بود که با مالکان در پیوند و اتحاد بود و بایستی با اصلاحات ارضی هر دو اینها تضعیف می شدن و تا حدودی حذف می شدن. بنابراین هر دو هم از لحاظ داخلی، سیاست داخلی، و هم از لحاظ سیاست خارجی این همپوشانی ایجاد شده بود که در واقع اصلاحات ارضی هم یک مقابله با کمونیست باشه و هم یک مقابله با نیروهایی که حافظ سنت و فرهنگ ایرانی اسلامی بودن. و از یک منظر دیگه محمد رضا شاه به نظرش میرسید که با انجام این اقدامات در واقع مخالفان خودش رو، مخالفان غیر مذهبی خودش رو مثل جبهه ملی اینها رو هم داره خلع سلاح میکنه. یعنی در واقع اونها وقتی میگن که در واقع اهدافی مثل انتخابات آزاد و اینها، بگه که خب ما داریم احیا میکنیم در واقع بخش از قانون اساسی مشروطه رو که مقفول مونده و داریم ایجاد به اصطلاح آزادی بیشتری در جامعه میکنیم با دادن حق رأی به زنان. در واقع یه نوع خلع اصلاح کردن مخالفان و تضعیف نیروهای تأثیرگذار در جامعه ایرانی بود که همپوشانی پیدا می کرد با سیاست خارجی که ایالات متحده بود، که ایران رو به عنوان یک پایگاهی برای خودش و یک دژی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی می خواست.
بله خیلی ممنون. آقای سعدندیان، ما در منابع می بینیم که اساساً طرح اصلاحات ارضی که مطرح شد از سوی یعنی طراح این طرح یک یهودی امریکایی یعنی تبعی امریکا به نام والت ویتمن روستو بود و خب روستو برای اینکه در کشورهای جهان سوم جلوی شورش‌های، حالا اونا خودشون میگفتن شورش‌های دهقانی و اینها رو بگیره که میتونست یک بستری باشه برای به اصطلاح قدرت گرفتن تفکرات کمونیستی و در نتیجه اون قدرت پیدا کردن اتحاد جماهیر شوروی که رهبری جهان به اصطلاح کمونیستی رو بر عهده داشت، برای اینکه از این نوع قیام ها جلوگیری بکنن یه تغییراتی رو لازم دونستن که ایجاد بشه. آقای مختاری هم اشاره کردن به اینکه خدمت شما عرض شود اینا دنبال احداث یک دژی در مقابل نفوذ شوروی به سایر کشورها بودن، قبل از اون میبایست اصلا زمینه های این مخالفت ها رو چیز بکنن. چقدر این نگاه، یعنی نگاهی که امثال روستو داشتن در این واقعه مؤثر بود، با توجه به این که این فقط به اصطلاح محدود به ایجاد به حذف یک نوع به اصطلاح رویه نشد، بلکه رویه جدیدی رو هم در کشور ما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم کرد.
ببینید قطعا یعنی حکومت آمریکا خب دقیقا حکومتی سهم از حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواهش توسط نیروهای سرمایه داری موجود در خود آمریکا و همینچون شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که باز زیر سلطه آمریکا هستند بر سر کار میان و اینها اندیشمندانی دارن که هم اون روزگار هم این روزگار برای تمامی جهان نسخه می‌نویسن. زمانی که اصلاح طرزی در ایران مطرح میشه و از روزگاری که کندی روی کار میاد، ببینید اون طرح اصلاحاتی که داره برای جلوگیری از اعتراضاتی است که حدس میزنن ممکنه در جوامع تحت سلطه خودشون به وجود بیاد. فقط در مورد ما نیست، در مورد تمام آمریکای لاتین هم به همین نتایج اونها میرسن و همین ها رو اعمال میکنن توسط رژیم هایی که خود اونها روی کار آوردن یا اگر روی کار هم نیاوردن مورد حمایتشون هست. بنابراین دقیقاً چیزیست که مطالعه شده، مورد توجه جامعه شناسان و اقتصاددانهای اونها هست، در جهت و راستای منافع کشورها نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار بود منافع کشورها در نظر گرفته بشه، این طرح نمی بایستی یکسان در مورد همه عالم اعمال بشه. حرف آمریکا چه اون روزگار چه این روزگار این هست که من چاره اندیشی می کنم برای تمام جهان، همه جهان چنان بشود که من می فرمایم. یعنی این همون حالت پزشکی رو داره که بدون اینکه مطالعه بکنه انواع بیمارانی که توی مطبش نشستن همه رو از دم تجویز فلوس می کنه. این فلوس نه به خاطر مداوای بیمار، بلکه چیزی است که او تشخیص میده. او میخواد منافع خودشو حفظ بکنه، بنابراین یک نسخه برای کل جهان تجویز میکنه. این نسخ نسخ غیر ملی است، نسخ غیر بومی است. هر رشدی هر اتفاقی هم که درش بیفته برونزا هست، تحمیلی هست و در جهت منافع ملی کشور نیست. برای منافع یک ملی کشور اگر کسی قرار بر اندیشه میداشت، میبایستی شرایط ویژه هر منطقه، هر مردم، پیشینه فرهنگی، پیشینه اقتصادی اجتماعیش رو در نظر میگرفت و با توجه به اون مطالعات میومد و به حال اون مردم میاندیشید. آمریکا چنین چیزی نبود، نه اون روزگارش بود نه این روزگارش هست، و میبینیم که در تمامی گوشه و کنار عالم، هر جایی که پا و اندیشه آمریکایی وارد شد، جز مصیبت برای اون منطقه به بار نیاورد. هر چیزی که اندیشید و در راستای منافع چه دراز مدت چه کوتاه مدت سرمایه داری و جهانخواری خودش بود، جز مصیبت، جز خونریزی، جز کشتار مردم، جز غارت تمامی سرزمین ها، هیچ چیزی رو به ارمغان نیاورد. شما ببینید الان با همین ماجراهایی که طی سنوات اخیر، طی این یک دهه توسط آمریکا مطرح شد یا توسط حکومت حالیه آمریکا، چه مصیبتی گریبانگیره نه فقط منطقه که کل جهان شده.
بله خیلی ممنون. ما متاسفانه وقتمون به پایان رسید. میتونیم این جنبندی رو داشته باشیم که قیام 15 خرداد برای جلوگیری از سقوط ایران و جامعه ایرانی در کام امریکا و رژیم صهیونیستی و عوامل اونها بود، و هدف رژیم هم از اصلاحات ارضی یا اقدامات دیگه‌ای که انجام داد بس مقابله با ظلم خوانین و به اصلاح وضعیت کشاورزان و اینها نبود. بیشتر بحث این بود که سبک زندگی ایرانی ها یک بار دیگه دچار یک تغییر جدی بشه، چون همون خوانین، همون کسانی که برخی از خوانین، چون ما در بین خوانین هم داشتیم افرادی که بالاخره حقوق مردم رو رعایت میکردن، اما برخی از خوانین که ظلم میکردن بعدها که زمینشون رو به اصطلاح فروختن، آمدن و صاحب کارخانه ها شدن و همونها در کارخانه ها نوع دیگری از بهره کشی رو علیه مردم و کسانی که از زمین های خودشون بعدها آواره شدن اعمال می کردن. در صورت این دوره، دوره ویژه قیام حضرت امام با این سه ویژگی، یعنی مردمی بودن، تلاش برای از بین بردن رژیمی که از ابتدا بر اساس وابستگی به بیگانگان شکل گرفته بود و به صورت رهبری یک مرجع دینی آغاز شد، و از این جهت شاید تفاوتی هم با حرکت‌ها و نهضت‌هایی که قبلا در ایران صورت گرفته بود پیدا می‌کرد. خیلی ممنونم از جناب آقای مختاری و از جناب آقای صدوندیان که در برنامه حضور پیدا کردند. برای همه شهدای 15 خرداد آرزوی علو درجات داریم از درگاه الهی. برای امام راحل هم مراتب عالی و علو درجات رو آرزومندیم و از درگاه خداوند خواهانیم. خیلی ممنونم از شما همیهنان عزیز که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا فرصتی دیگر.
دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، وقت شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظه های زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه انشالله. بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرارسیدن سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو، انشالله که همه ما در مسیر امام باشیم و پیرو راه آرا و اندیشه ها و افکار متعالی آن پیر فرزانه. همچنان با شما هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو 30035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو به همراه شماره تلفن 162 به مانند همیشه در اختیار شماست. در مسیر پیر فرزانه انقلاب خواهیم بود و در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
اگر افکار یک ملتی وابستگی به قدرت بزرگی باشد، تمام چیزهای اون ملت وابستگی پیدا می کند. عمده این است که افکار شما آزاد بشد، افکار شما از وابستگی به قدرت‌های بزرگ آزاد بشد. اگر افکار شما آزاد شد و باورتون آمد که ما می توانیم که صنعتمند و صنعتکار باشیم، خواهید بود. اگر افکارتون و باورتون این باشد که ما می توانیم مستقل باشیم و وابسته به غیر نباشیم، خواهید توانست. اگر کشاورزان ما باورشون این باشد که ما می توانیم در کشاورزی به جایی برسیم که صادر کنیم و وابسته به غیر نباشیم بلکه دیگران به ما محتاج باشند، می توانند. اگر شماهایی که در صنعت هستید و در پرسنل صنعتی کار می کنید، در ارتش این باور را داشته باشید و به تجربه این باور را امروز دارید که می توانید صناع باشید و می توانید کارهای ابتکاری بکنید، خواهید توانست.
تپیدنی اینک صدای اقتدار اوست که بر پیکره زمان تنین انداز شده و بر تارک این سرزمین می نشیند در کهکشان خمینی.
ما تا آخر نفس می دادیم، از شما می خواهم، از ملت می خواهم که این نهزت را نگه دارد.
دیگر بار در مثنوی خانی اندوه
ردیف حماسه سر می دهیم همراه با امواج رادیو گفتگو. عصر خمینی، بررسی بازتابهای بین المللی انقلاب اسلامی، هر روز ساعت 5. از تبار نور، مروری بر اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه، هر روز ساعت 8:30 دقیقه. تبیین اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام رحمت الله علیه بر اساس الگوهای اسلام ناب، در برنامه سرنوشت، هر روز ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با برنامه تا همیشه با امام، هر روز ساعت 15:40 مسیر ویژه، روایتی از آموزه‌های انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیراتش بر روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران، 14 و 15 خرداد ساعت 7. رادیو گفتگو بر روی موج بلوغ ادراک، قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، لحظاتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه. انشالله در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. بدانید و آگاه باشید که تنین خوش آوای اذان از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 13:03 خواهد بود و به گوش خواهد رسید.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
بار الها معبودا يا رب العالمين ای سرچشمه خوبی ها و نیکی ها و ای دریای آرامش، با تو که باشیم ما را غمی و مشکلی نیست. ما را دریاب و در آغوش رحمت بی حساب خود قرار ده، ای پناه بی پناهان.
یا رب العالمین یا رب
در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جن فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفناد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي متكئين.